بیش از آن که بتوان در مورد این دو نظریه متناقض تصمیمی گرفت و در این دعوای تقدم زبان بر اسطوره یا تقدم اسطوره بر زبان موضع مشخصی اتخاذ کرد، مفهوم بنیادی استعاره نخست باید تعریف و تدقیق شود. استعاره را می توان به معنای محدود آن در نظر گرفت. استعاره به این معنا تنها شامل دلالت آگاهانه یک محتوای اندیشه به محتوای دیگری است که از یک نظر به محتوای اصلی همانندی دارد و یا تا اندازه‌ای با آن قابل مقایسه است. در این صورت استعاره یک ترجمه اصیل است. این دو مفهومی که استعاره در میان آنها حاصل می شود، معناهای مستقل و ثابتی هستند و فراگرد مفهومی استعاره مانند دو قطب یک حد در میان آنها عمل می کند. فراگردی که گذار از یک مفهوم را به مفهوم دیگر موجب می شود و از نظر معنی شناسی یک نماینده آن دیگری می گردد. در اینجا ما با رابطه زمانی ما قبل و ما بعد سر و کار نداریم، بلکه با رابطه منطقی صورت‌های زبان و اسطوره روبرو هستیم و می‌خواهیم بدانیم که چگونه یکی از این دو دیگری را مشهود و متعین می‌کند. به هر روی این تعین را تنها می‌توان به گونه متقابل تصور کرد. زبان و اسطوره همبستگی تجزیه ناپذیر و اصیلی با هم دارند و از این زمینه همبستگی است که هر یک از آنها به تدریج به گونه عنصری مستقل پدیدار می شود. اینها دو جوانه متفاوت از یک ساقه اند و هر دو از یک انگیزه صورتبندی نمادین و یک فعالیت ذهنی بنیادی و یک نوع تمرکز و تعالی تجربه ساده حسی برمیخیزند. در الفاظ و در تمثیل‌های اسطوره‌ای ابتدایی تنها یک فراگرد درونی است که تحقق خیش را می‌جوید. اسطوره و زبان چاره‌های یک تنش درونی و بازنمود انگیزه‌ها و محرک‌های ذهنی به صورت‌ها و شکل‌های عینی‌اند. اگر بار دیگر کارمان را از تضادی آغاز کنیم که مفهوم نظری یا استدلالی نشان می‌دهد، به درستی در خواهیم یافت که جهت‌های متفاوتی را که رشد مفهوم منطقی استدلالی و اسطوره‌ای زبانی پیموده‌اند، در نتایج این دو مفهوم به خوبی منعکسند. مفهوم استدلالی با یک ادراک فردی و تکی آغاز می‌کند. ما همین ادراک تکی را با در نظر گرفتن آن در ارتباط‌های هرچه بیشتر به فراسوی چهارچوب‌های اصلیش گسترش می‌دهیم. فراگرد عقلی که در اینجا وجود دارد یک نوع فراگرد تکمیل ترکیبی، یعنی ترکیب یک مورد تکی با یک کلیت و کامل شدن آن در این کلیت است. اما آن واقعیت جداگانه در این رابطه با کل هویت مجسم و محدودیتش را از دست نمی دهد. آن واقعیت با آنکه در مجموعه ای از پدیده ها ترکیب می شود، اما باز به عنوان چیزی مستقل و منفرد از آن مجموعه همچنان بر جای می ماند. هر چیز دیگری که در فراسوی این نقطه کانونی مفهوم لفظی یا اسطوره ای جای گیرد، عملا خارج از دید ذهن قرار می گیرد. این چیزهای دیگر تا مجهز به یک شاخص زبانی یا اسطوره‌ای نشوند، همچنان مشاهده نشده باقی می‌مانند. بر قلمرو مفهوم استدلالی یک نوع نور منتشر تابیده می‌شود و هرچه که تحلیل منطقی جلوتر رود، این وضوح و روشنایی گسترده‌تر می‌شود. اما در قلمرو تصوری اسطوره‌ای و زبانی، به جز آنجاهایی که قوی‌ترین نور را می‌تابانند، جاهای دیگر پیوسته در ژرف‌ترین تاریکی پوشیده شدند. در حالی که برخی محتواهای ادراک کانونهای نیرو و اهمیت لفظی و اسطوره‌ای می شوند، محتواهای دیگر در سطحی پایین تر از آستانه معنا باقی می مانند. همین واقعیت که مفاهیم اسطوره‌ای و زبانی ابتدایی چنین واحدهای نقطه مانندی را می‌سازند، خود موجب می‌شود که این مفاهیم اجازه هر گونه تمایز کمی بیشتر را ندهند. اینکه جزء مورد نظر چه اهمیتی می‌تواند در انسجام و ساختار کل داشته باشد و چه کارکردی را می‌تواند به عهده گیرد چندان اهمیتی ندارد، بلکه همین که این یک جزء است و یا جزء بوده است و با کل پیوستگی داشته است کافی است که یک اعتبار کامل و قدرت آن وحدت بزرگتر را کسب کند. فیثاغوریان حتی این نهی را رعایت می کنند که پس از برخاستن از خواب بیدرنگ بسترشان را هموار سازند تا جای بدن آنها بر تشک خواب به زیان آنها مورد بهره برداری قرار نگیرد. بیشتر آنچه که به عنوان جادوی قیاس تمثیلی خوانده می شود از همین طرز تلقی بنیادی برمی خیزد و خود ماهیت این جادو نشان می دهد که مفهوم مورد بحث قیاس صرف نیست، بلکه یک این همانی واقعی است. برای مثال در مراسم بارانسازی آب را بر روی زمین می پاشند تا باران جذب همجنس خود شود و در جادوی بند آوردن باران از عمل ریختن آب روی سنگ های قرمز داغ استفاده می شود تا آب با صدای فشفش تبخیر گردد. هر دو این مراسم معنای جادوییشان را از این واقعیت دارند که باران در اینجا تنها بازنموده نمی شود، بلکه احساس می شود که در هر قطره آب مصرفی این مراسم حضور دارد. باران به عنوان یک قدرت اسطوره‌ای و یک دیو خدای باران چه در آب مترشح و چه در آب تبخیر شده به گونه یک بارچه و بالفعل حضور دارد و بدین سان تحت نظارت جادو در می آید. در مکزیک و در میان سرخ بوستان کورا چون این تصور می شود که خدای غله در هر ساقه و حتی در هر دانه غله کاملا و به صورتی نامحدود حاضر است. ایزد بانوی غله مکزیک شی کومکوتل در دوشیزگی ساقه سبز است و در پیری خرمن غله، اما هر دانه غله و هر نوع خوراکی که از غله درست می شود نیز ایزد بانوی غله به شمار می آید. در پرتو این اصل بنیادی استعاره اسطوره‌ای، آنچه را که عموماً کارکرد استعاری زبان خوانده می شود می توان قدری روشن‌تر دریافت و فهم کرد. می توان دید که این استعاره های زبانی به نوبه خودشان بر استعاره های اسطوره‌ای تأثیر می گذارند و در واقع سرچشمه همیشه جوشان این نوع استعاره هایند. همان خاصیت ویژه‌ای که زمانی مفاهیم و تسمیه های کیفیت بخش را به تحرک درآورده بود، اکنون می تواند در خدمت امتزاج و انطباق چیزهایی به کار رود که این مفاهیم و تسمیه ها بر آنها دلالت می کنند. اگر تصویر مرئی رعد و برق که به وسیله زبان تثبیت شده است بر تأثیر مارپیچ تمرکز یافته باشد، همین خود موجب می شود که برق به صورت مار تصور شود. اگر چنانچه خورشید پرواز کننده آسمانی نامیده شود، پس می تواند به صورت یک تیر یا یک پرنده نیز نمایان گردد. برای مثال خورشید در میان خدایان مصر باستان خدایی است که با سر خوش باز نموده می شود. در این قلمرو به اندیشه هیچ گونه دلالت مجردی وجود ندارد و هر واژه‌ای بیدرنگ به یک صورت اسطوره‌ای مجسم و به صورت یک خدا یا یک دیو خدا تغییر شکل می دهد. با پیشرفت ذهنیت بشر این پیوستگی زبان و اسطوره که بسیار ضروری و تنگاتنگ به نظر می آید آغاز به گسستن و فروکاستن می کند، زیرا زبان تنها به قلمرو اسطوره تعلق ندارد و از همان آغاز در ذات خود قدرت دیگری را حمل می کند که همان قدرت منطق است. اینکه چگونه این قدرت به تدریج بزرگتر می شود و به وسیله زبان راه خیش را هموار می کند قضیه ای است که می توانیم در اینجا مطرح کنیم. اما در این مسیر تکاملی واژه ها بیش از پیش به به صورت نشانه‌های مفهومی محض تغییر ماهیت می‌دهند.